أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه واجب رو نسبت به مقدماتش میگویند دو جهت دارد و در ذهن توجه هم بکنید که این بحث رو میگن در مقام ثبوت دارم میگم. پس تقسیم اگه میخوایم بکنیم، تقسیمه به حسب ثبوت نه اثبات. به حسب ثبوت میگیم ان للواجبه به نسبت للمقدمات جهتین. تو مقام ثبوت هر واجبی رو اگه بخوایم بسنجیم با مقدماتش دو جهت دارد، از دو زاویه نگاه میکنیم. یک جهت علیت غاییست، جهت دوم علیت فاعلیست. جهت اول که علیت غاییست، وقتی نگاه میکنیم توضیحش اینه که ما میبینیم یک مقدمه ای برای ذل مقدمه هست که این مقدمه خودش مقصود بالاصالة نیست. المقدمه تو ترادون لذیها لال نفسها. مثل وضو برای نماز وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این مقدمه درست اراده شده و خداوند میخواد وضو رو، اما لال نفسها، تراد لذیها لال نفسها. این مال اینه که ما میایم یک واجبی به نام نماز رو نگاه میکنیم و اینو میسنجیم با مقدمه او، اما از چه جهت میسنجیم؟ از جهت علیت غایی. وقتی میسنجیم با مقدمه میبینیم که این نماز غایته، اما خود وضو نه. لم ترد لنفسها، این مقدمه برای خودش اراده نشده. این جهت رو اگه دقت بکنیم ازش نتیجه غیری و نفسی بودن استخراج میشه، استنتاج میشه. وقتی نگاه میکنیم یک مقدمه ای رو، پزل مقدمه ای رو، و از حیث علت غایی بررسیش میکنیم میبینیم نماز غایت شده است برای وضو، ازش استنتاج میکنیم غیریت و نفسیت رو. آن بگون وضو واجب غیریست، نماز واجب نفسیست. و اما اگر همین نماز رو با مقدمه او که داریم بررسی میکنیم از حیث علیت فاعلی بهش نگاه بکنیم، علیت فاعلی یعنی اون کسی که میاد این نماز رو ایجاد میکنه، یا یه مقدار بریم عقبتر بگم کسی که نماز رو واجب میکنه که خدا باشه، اون فاعل اونو بگی. اگه از حیث علیت فاعلی نگاه بکنیم میبینیم فاعل که خدای متعال است اول نماز رو اراده کرده، بعد اومده از نماز ترشح کرده و اومده به مقدمه او. از اینجا چی استنتاج میکنیم؟ تو اون بحث علیت غایی دقت کردید، حالا اینجا یه استنتاج دیگه میکنیم. اینجا علیت فاعلی رو نگاه کردیم، گفتیم فاعل اول نماز رو در نظر میگیره و از نماز میبینه که باید مقدمشم حکم روش صادر بکنه، از نماز میاد سراغ مقدمش علیت فاعلی، ترشح کرد از ذل مقدمه به مقدمه. اینجا چیزی که به وجود میاد اون تبعی بودن است، واجب تبعی. حضرت امام میفرمان ملاک تبعی بودن اینطوری به وجود میاد که فاعل اول نماز رو در نظر میگیره، بعد به تبع نماز میاد سراغ مقدمه او، میشه واجبه تبعی. واجبه اصلی کدومه؟ خود نماز. نماز هم میشه واجبه اصلی. خب ما یه مقدار توضیح دادیم، چون اصطلاحات وقتی میاد افراد گاهی مقهور اصطلاحات میشه و دیگه فکر میکنن تا میان بفهمن که غلطه یا درسته چند سال گذشته، یعنی چند دور انسان این بحثا رو نگاه میکنه تو کم کم. لذا شایسته است این مباحث رو چند بار رو شما نگاه بکنی تا خوب مراد حضرت امام معلوم بشه، ابهام نداشته باشیم. لذا این که توضیح دادم ایراد به من نگیرید که چقدر توضیح دادی، خواستم خوب واضح بشه کنه فرمایش ایشون. حالا سه تا ایراد ما به کلام ایشون داریم. ایراد اول اینه که این جهت دوم رو فرمودید علیت فاعلی ملاک تبعی بودن و اصلی بودن ازش در میاد. میگیم اتفاقا اینطور نیست، باید میگفتید اعم است. ملاک این دومی که علیت فاعلی است، علیت فاعلی رو که نگاه میکنین هم اصلی بودن توش در میاد هم تبعی بودن در میاد. اگه بخواید دقت بکنید کلام خود حضرت امامو دوره تکرار میکنیم، ان للواجبه به نسبت الى المقدمات جهتین. خب همین عبارتو میگم ان للواجب تو مثال شد نماز، واجب نسبت به وضو دو جهت داره، جهت علیت غایی جهت علیت فاعلی. حالا ما علیت فاعلیشو بررسی میکنیم. علیت فاعلی رو که بررسی میکنید واجب ما که نمازه واجب تبعی میشه؟ نه، واجب اصلیه. باید میگفتن که این جهت دوم ملاک اصلی و تبعی است، اما گفتن این جهت دوم ملاک تبعی بودنه. این اشکال اول ما. با وضو نماز و با وضو که می سنجیم معیار برای تبعی و اصلی بودن است، نه تبعی بودن تنها و نه اصلی بودن تنها. علت چی؟ نه دیگه، تو علت غایی بحث فرق کرد. علت غایی ما دیگه کار نداشتیم، ما فقط علی علیت فاعلی رو داریم ایراد میگیریم. و علت غایی ازش غیری و نفسی استنتاج میشود، اون حالا کارش ندارم جزو بحث ما نیست. و علیت فاعلی رو فرمودن ازش ایشون می فرمان تبعی بودن در میاد، عرض ما اینه که ازش هم طبعی بودن در میاد، هم اصلی بودن هر دوش. خب و به عکس بگن اصلی بودن بگن اصلا در میاد. خب میدونم تو الفاظم بخوان یک شو بگن بین اصلی و طبعی، خب اصلی اصلست، طبعی طبعه، باید اصلی رو میگفتن. منم احتمالی رو میدادم اما فعلا عبارت اینه، میگن ملاک طبعی بودن در میاد، این نمیخونه با مقسمشون جور در نمیاد. ان للواجب جهتین، واجب آیا جهت طبعی پیدا میکنه؟ نه، واجب که نماز جهت اصلی بودن پیدا میکنه، اون مقدمش است که جهت طبعی پیدا میکنه. حالا ما ایراد به این داریم دیگه، ایراد به عبارت داریم. اشکال دوم اینه که اسم اینا اصلا چرا علیت فاعلی گذاشتید؟ اینم یه ایراد. علیت فاعلی میدونید، مثلا این خودکار میگیم چهار تا علت داره تا به وجود بیاد. یک شام علت فاعل رو میگه مسازنده، که اگه نباشه خب به وجود نمیاد دیگه. یه علت مادی داریم، یه علت غایی داریم، این دوتا هم ماده و صورته که مرکب میشه و جسم ازش به وجود میاد. چهار تا علته. حالا نماز و نسبت به وضوع اگه بخوایم بسنجیم، علیت فاعلی یعنی خدا، یا بگیم علیت فاعلیش مسلیه، اینم که اینا نگفتن، حالا ما داریم بهش میگیم. اما برفرض حالا خدا بگی، خدایی که علت فاعلیست تا ایجاد نکرده، کجا ما بفهمیم یک کدوم اصلی است یک کدوم طبعی؟ چرا اسم اینو گذاشتید علت فاعلی؟ در حالی که خود شما گفتید کون و تقسیم به حسب ثبوت نه به حسب الاثبات. میشه یه چیزی به حسب ثبوت یعنی در واقع تقسیم بشه و بعد بگید علت فاعلی؟ علت فاعلی اگه اومد تقسیمش اگه کرد، این میشه به حسب دلالت دیگه، میشه مقام اثبات. این هم یک اشکال. حالا این لفظ فاعلی بودن رو ما داریم بهش ایراد میگیریم، علیت فاعلی. اگر این علیت فاعلی رو بر می داشتن و صحیحش این بود بگن المرید و لزل مقدمه مرید و لنفس المقدمه، یا همچی تعبیر اگه می کردن، اراده کننده، به جای این که بگن علیت فاعلی، بگن اون کسی که اراده میکنه ذل مقدمه رو، اراده میکند مقدمه رو، که این ترشح میشه. بعد اشکال سوم که میگیریم اینه که چی؟ خب ببینید فاعل یعنی ایجاد کننده، فاعل میرسد به مقام عمل، به مقام عمل که رسید دیگه میشه وجود خارجی، میشه مقام اثبات. میشه اگه میخواید مقام ثبوت بگید، فعلو که مرحله پنجمه، فعلو یه مره بیاد عقب تا بیارید شروع، اراده، اراده میشه به مقام ثبوت بخوره. چون ما یه تصور داریم، یه تصدیق داریم، یه شوق داریم، یه اراده داریم، هنوز به عمل نرسیده تا اراده، تا میرسه به عمل مقام پنجمشین. اگه ما علیت فاعلی گرفتیم، یعنی دیگه خدای متعال به نماز و وضو رو انشاء کرد و ایجاد کرد، بعد از که اراده کرد اعمال کرد، میشه مقام اثبات دیگه. صحیحش این بود که بگن اراده، اون کسی که یعنی خدایی که اراده کرده است ذل مقدمه را، اراده می کند به تبعش مقدمه را. اما اشکال سوم ما عرض شود یه اشکال بالاتری است و اون اینه که اصلا ما تو مقام ثبوت چطور ما میتونیم اصلی و تبعی رو تصور بکنیم؟ تو مقام ثبوت وقتی میخواید بگید این اصلی است یا تبعی، نمیتونید. چرا؟ چون مقام ثبوت هنوز خطاب نیامده. وقتی خطاب نیامده آیه صاف اصول چی گفتن؟ گفتن واجب اصلی و تبعی فرقش اینه که یک کدوم خطاب مستقل داره یک کدوم نداره. ایشون مقام ثبوت اصلا نگفتن، که اصلا تعریف اصلی و تبعی میاد تو مقام اثبات. هر جا دیدید دلیل هست، دلیل مستقل، یعنی یه روایتی مستقل گفته از هازا واجبون هازا حرامون، اینا میگیم واجب اصلی. و هر جا دلیل مستقل نبود مثل لا تقل لهما افن، خب برای لا تقل لهما افن اینا میگیم واجب اصلیست. اما لا تذب هما رو گفتیم چیه؟ دلالت اشاره، گفتیم واجب تبعیه. اصلا واجب اصلی و تبعیه همش تو مقام دلالته. مقام دلالت هم چه؟ مقام اثبات. ما تو مقام ثبوت، یعنی در واقع چطور من بفهمم بگم هازا اصلیون هازا تبعیون، چطور میخوام تقسیم بکنم؟ خب من از حضرت امام از دیان سوال میکنم این اصلی بودنه تو مقام ثبوت رو بگید کجا اصلیه تو مقام ثبوت، مجبورن تعریف بکنن بگن که دلالت مستقل، یک خطاب مستقلی آمده از گفته این واجبه این حرامه، اون که مقام ثبوت نشد که. نمیدونم اصلا به قول شما باید دایه اینا بفهمیم چیه، اصلا چه دایی هست ما بریم تو مقام ثبوت تعریف بکنیم. این از مخترعات صاحب فصوله و صاحب فصول از ابتدا تعریفی که کردن برای واجب اصلی و تبعی تعریفی کردن که فقط تو مقام اثبات ازش نتیجه گیری میشه. و سوال دیگه اینه، حالا این فرمان شما یک سال، یه سوال دیگه اینه که حالا ما واجب اصلی یا تبعی چه تفاوت عملی داره؟ برم یه بیچ بالاخره واجب اصلی واجبه، واجب تبعی هم واجبه. اگه میخواید ایراد بگیرین تو واجب تبعی، مثلا بگم این چون خطاب مستقل نداره میشه یه جوری سر به نیستش بکنیم، بگم چون دلیل نداره انشاءالله واجب نیست. اما سخته اینطور. و علی حال این سه تا ایراد اینجا به ذهن میرسه. خیلی خوب، همون نظرم که بکنه آخرش معیار تو اصلی و تبعی چیه؟ مثلا نظر کرده است که اگه یک واجب اصلی امروز برام ثابت شد تو فقه، من 1000 تومان صدقه میده. خب میره تو فقه، این تو فقه مقام ثبوت دیگه نیست، یه مقام اثبات، باید یه خطاب مستقل پیدا کنه تا بگه هازا واجبان اصلیون. مقام ثبوت اصلا ما نداریم.
این
عنوان مقام
صدای متعال
رو شاغل بشه، مقام اثبات اگه بگیم فقط خیلی مکلف. نه، باز شما دارید از تعریف دور میشید. بابا بحث دو تا جلسه قبلمون این بود، گفتیم واجب تبعی مثالش مفاهیمه. تا میگم مفاهیم، شما دیگه ببینید پس یه منطق باید باشه یه مفهوم باشه، این بود دیگه. همه مفاهیم رو گفتن چیه؟ واجب تبعی است. منطوقشم گفتن واجب اصلیه. خب سوال من اینه، منطوق و مفهوم تو مقام اثباته یا مقام ثبوته؟ مقام اثبات. تو مقام ثبوت که ما منطوق نداریم که، منطوق یعنی دلالت. بیاد یه روایتی، یه آیه قرآنی، یه اجماعی، یه عقلی، هر چی، ولی همه تو مقام دلالت بیاد انجا که زیدون فاکرمو، این منطقش رو میگن واجب اصلی، علم یا جعک فلا توکرمو، این رو میگن طبعی. حالا بیام سر مثال فقهی.
استاد میتونیم بگیم اینا یه جعل اصطلاح کردن، یعنی کاری به اصطلاح صاحب فصول ندارن، میان تو بحث ثبوت، میگن اگر اراده مستقل الهی به یه کاری تعلق گرفته
چش
اصلی.
و اینا ما گفتیم ها، همون اشکال دوم امروز ماست. اشکال دوم ما این بود که اینا لفظ علت فاعلی رو گفتن، ما گفتن اگه میخواد مقام ثبوتم بگید علت فاعلی نگی، بگید اراده فاعل. یه همون فرمایشیست. حالا شما دوباره برگشتید به همین نکته.
خب
میگم
یعنی در همون حال ثبوت هم اگه بحث اراده رو بیاریم میتونیم اصلی
رو تبعی بگیم؟ بله بگید، حالا آخرش بگید اون که اراده مستقل دارد، خداوند اراده مستقل کرده واجب است. اون که اراده مستقل روش نداره اراده طبعی. ثم بعد از اراده میشه فاعل، یعنی انشاء میکنه. یک کدوم رو انشاء کنه به نحو اصلی و اون یکی رو انشاء نمیکنه، اون طبعش. این اراده دوم ما این بود. بعد دوباره اومدیم سر اراده سوم که اصلا این تقسیم به حسب ثبوت امکانش نیست، این منافات داره با تعریفی که اینا کردن، تعریف صاحب فصول دیگران و خداشون هم خدا آقینه مراجع هم که نگاه میکنیم به اینجا که میرسه مفاهیم و خود صاحب کفایه مفاهیم ها مثال زدن و یکم دلالت اشاره را که شیر دادن بچه رو با حملش گفت سی ماهه، اون آیه میگه که شی دادن 24 ماهه، گفتن دو تا آیه رو می‌ذاریم کنار هم می‌فهمیم اقل هم 6. اینو میگن مفهوم. خب سوال من اینه که این مفهومه تو مقام اثباته یا مقام ثبوته؟ دیگه خیلی واضحه که تو مقام اثبات، یعنی دو تا آیه رو داریم می‌ذاریم کنار هم، مقام ثبوت که نیست که. اون مثال فقهی که میزنن رو بذارید روی این مثالم یه مقدار صحبت بکنیم. الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجسه شیئون. منطوقش همینه که اگه به قدر کر رسید دیگه منفعل نمیشد به ملاقات نجاست، نمیشد اصلی. تبعیش چیه؟ الماء اذا لم يبلغ قدر کرن ينجس شيئا، اینا میشه واجب تبعی، یعنی حکم تبعی. حالا اسمش رو بذاریم. تا اینجا این بحث حل و مشکل خاصی نیست، اما یکی از بحث‌های مهمی که یه مرتبه اینجا به ذهن میآید اینه که اگر ما شک کردیم در یک واجبی که آیا اصلی است یا تبعی، اصل چیه؟ آیا این اصلی است یا تبعی؟ اگه بخوام دقت بکنیم چند تا نکته رو اول عرض بکنم. یک، فائده‌ای برای این بحث نیست، دنبال فائدش نگردی مگر مثلا یه نظری دوباره درست بکنید. عجب فایده نیست. نظر کردیم که اگه امروز تو حجره که نشستیم دقت کردیم به یه واجب اصلی برخورد کردیم، اینقدر نظر میکنیم نماز بخونیم صدقه بدیم. خیلی این یه نکته است. نکته دومم اینه که ما اگه تعریف واجب اصلی و تبعی رو همون خطاب مستقل براش بگیریم، خب دیگه ما چه شکی داریم؟ اگه خطاب مستقلی پیدا کردیم برای یک واجبی، خب میگم واجب اصلی است. خطاب مستقل نباشه، به تبع خطاب مستقل باشه، میشه تبعی. دیگه ما کجاست که شک داریم؟ قاعدتاً شک ما میره تو جایی که شک در اصل خطاب داریم. اصلا نمیدیم خطابی هست یا نه. آیا صاحب کفایه اینه میخواستن بگن؟ ای کاش این بحث ها رو نمیذاشتن اینطور مبهم باشه. ما هم بازش چه میکنیم؟ به اشکال برخورد میکنیم. ولی کفایه و همچنین شارحین کفایه همه اینا رو رفتن ادامه دادن، حواسشون رفته است تو جواب آخون که اگه شک کردیم اصل آن است که اصلی نیست و طبعی است. چون شک میکنین تو وجود اراده مستقل، اصل عدمشه. بعد گفتن این در صورتی است که ما موضوع خودمون رو یه امر عدمی بدانیم. خب این حرف قشنگه. حالا من این حرف قشنگ رو بازش میکنم. خود کبرا کبرای خوبی است. اگر ما یه امر عدمی بدانیم این واجب طبعی رو، و همین حرف درسته که هر جا شک کردیم میشه اون واجب طبعی. حالا مثالش رو دیگه میزنیم تا تو مثال. و اگر امر وجودی گرفتیم، مقابلت همیشه وجودی، اگر امر وجودی گرفتید وجود با اصل اثبات نمیشه. خب حالا مثال، الماء اذا بلغ قدر کرن لم ينجس شيء. واجب اصلیش همین منطوقه که میگه اذا بلغ قدر کرن. واجب طبعی چیه؟ اذا لم يبلغ قدر کرن. این لم يبلغ قدر کرن رو شما امر عدمی میدونید یا امر وجودی میدونید؟ یکی میگه امر عدمی است، البته چند تا گفتن حالا، اما احتمالم دیم امر وجودی باشه. امر وجودی به نام قلت. ببینید اگه لب حوض یه خطی رو شما بکشید، بالاترش کره، پایینترش کره نیست، قلیله. وقت چی تو شد اون بالا رو میگید امر وجودی است، پایین هم میگید امر عدمی؟ نه، هر دوش امر وجودیه. اونه که من نمیگم که نسبت به بالا، که خودش یه امر وجودیه. یعنی لباسا شما قدتون بلندتر از منه، مثلا 1.5 متر لباس گرفتید، من 1.4 متر. حالا کدومش امر عدمیه؟ دوتا عبای انداختیم به دوشمون، یکیش 1.5 متر، یکیش 1.4 متر. اگه با هم بخواید مقایسه کنید، بله اون کوچیه میگه 10 سانت ندارد، این میشه امر عدمی. اما اگه خودشو نگاه میگه امر وجودیه، این عبا 140 سانت، اون یکی 150 سانت. بازیه با الفاظ نکنیم. ببینیم این آب قلیل خودش امر وجودیست، آب کثیر اونم امر وجودیست. اینا اعتبارات ماست که اومدیم یه خط گذاشتیم، گفتیم اینجا بالاترش و پایین داره. اما اینا رو ول کنید، دو تا ظرف آبه، کدومش امر عدمیه؟ هیچ کدوم، هر دوش امر وجودیه. ما تو این بزرگتر از اون کوچیکتر. اگر ما منطوق و مفهوم رو هر دو رو امر وجودی گرفتیم، اصل نمیتونیم جاری بکنیم. نمیتونیم بگم اصل نست که کر است، یا بگیم اصل نست که قلیل است. اصل که اثبات نمی کند امر وجودی رو، که امر وجودی رو باید احراز بکنیم. چون نمیتونیم احراز بکنیم، لازمش هم نمیتونیم جاری بکنیم. او بگم پس امر عدمیه، یعنی بگم واجب طبعیه، نمیتونیم کارو بکنیم. واجب اصلش هم نمیشه پس هیچ. اما اگر اومدید منطوق رو گفتید امر وجودیست، الماعزا بلغ قدر کرن اون بالاتر، اونو گفته امر وجودی، اما مفهومش رو گفته ازا لم یبلغ قدر کرن امر عدمیست، امر عدمی با اصل میشد اثبات کرد، به دنبال اثباتش فوری میگید پس این واجب طبعیه. یعنی حال که شک این واجب اصلیست یا طبعی، میگم طبعیست. یه فهمم دست آخرش بگذارن که لعل الواسطه خفیفتون، یعنی این دقت ها را شما داری میکنی واسطه خفیه. یعنی چه؟ یعنی شما میگید که اصل آن است که این کر نیست، لم یبلغ قدر کره، بعد گید پس قلیل است، و حالا که قلیل است پس شد واجبه تبعی، این واسطه خورد، چون واسطه میخورد نمیتونه اثبات بکنه، چون امر وجودی دیه. بعد یه فهم که میان میگن شاید بگه این واسطه خفیه، و چون خفیه اشکال نداره، و آخرش نتیجه دنبال امر وجودی نیست، امر وجودی خفیه، اینه ولش کن نتیجه رو بیارش به همون امر عدمی بزن و بگو همون لم یبلغ قدر کره نتیجهش اون تبعی بودن است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.